رفتن او از کوهستان، یورش گرسنگی.
ساعت زنگ شش را نواخت و روی کاناپه بیدار شدم. چراغ‌ها خاموش بود. تاریکی غلیظ شبانگاهی اتاق را در بر گرفته بود. همه جایم از عمق وجود تا نوک انگشتانم کرخت شده بود. تاریکی همانند جوهر روی پوستم پخش شده بود. باران متوقف شده بود و پرندگان شبانگاهی از میان شیشه های پنجره آواز می خواندند. شعله های بخاری سایه های بلند سوسوزن و ضعیفی روی دیوارهای سفید اتاق انداخته بود. بلند شدم و چراغ پایدار را روشن کردم. به آشپزخانه رفتم و دو لیوان آب سرد خوردم. قابلمه خورش روی اجاق بود و هنوز گرم بود. توی زیر سیگاری دو سیگار میخک خورد شده بود. بلافاصله از روی غریزه فهمیدم او رفته است. همانجا دست ها روی اجاق خوراکپزی ایستادم و سعی کردم افکارم را مرتب کنم. همینقدر مطمئن بودم که او دیگر آنجا نیست. جای حدس و گمان هم نبود. در واقع او دیگر آنجا نبود. فضای توهی شده ی خانه قطعی و غیرقابل انکار بود. این احساسی بود که در طی چند ماه بین رفتن همسرم و ملاقات با نامزدم خیلی خوب فهمیده بودم. رفتم تا نگاهی به طبقه بالا بیندازم. در گنجه را باز کردم. هیچ نشانی از او نبود. کیف دستی او و نیمتنه گرمش ناپدید شده بود. پوتین‌های توی راه رویش هم نبود. بدون شک رفته بود. هر جایی که ممکن بود یادداشتی گذاشته باشد نگاه کردم، اما چیزی نبود. احتمالاً پایین کوه‌ها بود. نمی‌توانستم این واقعیت را که او ناپدید شده بپذیرم. تقریباً بیدار بودم، اما حتی در صورتی که کاملاً هوشیار بودم، این مسئله و هر آنچه داشت برایم رخ می‌داد بسیار فراتر از قلمرو درک من قرار داشت. کاری از دستم بر نمی‌آمد جز اینکه بگذارم اوضاع مسیر خودش را بپیماید. روی کاناپه نشستم و یک دفعه احساس گرسنگی کردم، اما یک گرسنگی معمولی نبود. از آشپزخانه به انبار آذوقه رفتم و در یک بطری نوشیدنی قرمز را باز کردم. خیلی سرد بود، اما میشد نوشید. به آشپزخانه که برگشتم چند قطعه نان بریدم و بعد یک سیب پوست کندم. در حینی که منتظر بودم تا خورش گرم شود، سه لیوان نوشیدم. خورش که آماده شد، روی میز اتاق نشیمن رفتم و در حین شام خوردن به آهنگ بیوفایی ارکستر پرسی فیس گوش کردم. بعد از شام باقی مانده قهوه توی قوری را نوشیدم و با یک دست ورق که توی جلدش بود، یک دست یک نفره بازی کردم. یک جور بازی که توی قرن 19 هم در انگلستان ابداع شد و بعدها به خاطر قواعد ساده‌ای که داشت محبوبیت پیدا کرد. یک بار ریاضیدانی محاسبه کرد که احتمال بردن در این بازی 1 به 25 است. سه بار بازی کردم، البته بدون موفقیت. ظرف‌ها و ورق‌ها را برداشتم، بعد باقی مانده نوشیدنی را تمام کردم. شب فرا رسیده بود. کرکرها را کشیدم و روی کاناپه دراز کشیدم و به صفحه‌های خشدار قدیمی گوش دادم. پس موش صحرایی چه موقع خودش را نشان می‌داد؟ با این فرض که او برمی‌گشت. هرچه بود به اندازه تمام زمستان سوخت و آذوقه ذخیره کرده بود، اما این یک فرض بود. ممکن بود موش صحرایی اینجا را ترک کرده و به شهر رفته باشد، یا شاید هم با زنی آشنا شده بود. در عمل همه چیز ممکن بود. این یعنی که من حسابی توی دردسر افتاده بودم. مهلت یک ماه هم دقیقاً نصفش گذشته بود و داشت تمام می شد. نه موش صحرایی بود و نه گوسفندی، فقط مرد کت و شلوار مشکی بود که مرا قاطی پیامدهای فاجعه بار کارهای خودش می کرد. حتی اگر من کاری نبودم باز همین کار را می کرد. هیچ شکی در آن نبود. توی شهر هفته دوم اکتبر بهترین موقع سال است. اگر این اتفاق نیفتاده بود حالا داشتم املت می‌خوردم و می‌نوشیدم. زمانی زیبا از فصلی زیبا. غروب که باران بند می‌آمد، تکه های یخ و پیشخانی از جنس چوب اعلا و زمان که همچون یک نهر آرام به سهولت و آهستگی می‌گذشت. وقتی داشتم اینها را توی ذهنم سبک و سنگین می کردم، کم کم من دیگری را جای دیگری تجسم کردم که توی بار نشسته بود و بی خیال دنیا کم کم می نوشید. هرچه بیشتر درباره‌اش فکر می کردم، آن من دیگر بیشتر به من واقعی تبدیل می شد و باعث می شد من اینجا دیگر اصلا واقعی به نظر نیاید. سرم را تکاندم. بیرون پرندگان شبانگاهی بقبقوی ملایمی راه انداخته بودند. به طبقه بالا رفتم و توی اتاق کوچکی که موش صحرایی از آن استفاده نمی کرد جای خواب انداختم. ملافه ها، تشک ها و پتوها همه مرتب توی گنجه کنار پله ها روی هم چیده شده بودند. مبلمان درست مثل مال اتاق موش صحرایی بود. میز کنار تخت و میز تحریر و صندلی و چراغ همه قدیمی بودند، اما همگی محصول زمانی بودند که همه چیز محکم و قابل استفاده و بدون تزئینات ساخته میشد. اما طور که قابل پیش بینی بود، نمای پنجره‌ای که بالای تخت قرار داشت به چراگاه باز میشد. باران بند آمده بود و پوشش انبوه ابرها داشت از هم میگسست. هلال ماه قشنگی گاه بیگاه چراگاه را روشن می کرد. مثل نورافکنی بود که آنجا را که می توانست کف اقیانوس باشد می روفت. با لباس زیر لحاف رفتم و به صحنه‌ای که خیلی به سرعت محو شد و از نو ظاهر شد خیره شدم. تصویر محو شده ای از نامزدم که در پیچ بدشگون جاده می پیچید و از کوهستان پایین می رفت در ذهنم شکل گرفت. بعد آن تصویر ناپدید شد و جای خود را به گله ای از گوسفندها و موش صحرایی داد که داشت عکس می گرفت. دوباره ماه پشت ابرها پنهان شد و هنگامی که از نو ظاهر شد، حتی آنها هم رفته بودند. در روشنای چراغ شرلوک هولمزم را خواندم.
مشاهده داخل گاراژ، اندیشه های وسط الافزار.
یه جور پرنده هایی که تا قبل از آن هیچ وقت ندیده بودم، مثل تزئینات درخت کریسمس به درخت‌های بلوط تیغدار کنار در جلویی چسبیده بودند و داشتند جیغ و داد می‌کردند. دنیا با حس و حالی بارانی در روشنایی صبحگاهی می‌درخشید. توی توستر قدیمی نان توست درست کردم. از آنهایی بود که باید قطعه‌های نان را با دست برمی‌گرداندی. تابه را با کره چرب کردم و چند تخم مرغ را در حالی که روی زردشان بالا بود پختم و دو لیوان آب انگور خوردم. بدون او احساس تنهایی می کردم، اما این واقعیت که می توانم احساس تنهایی کنم مایه تسلی بود. تنهایی احساس چندان بدی نبود. مثل آرامش درخت بلوط تیغی بعد از پریدن و رفتن پرنده های کوچک بود. ظرف ها را شستم، بعد زرده تخم مرغ را از دهانم شستم و 5 دقیقه تمام دندان هایم را مسواک زدم. بعد از یک تأمل طولانی تصمیم گرفتم اصلاح کنم. خمیر ریش تقریبا نو و تیغ اصلاح روی لگن دستشویی بود. خمیر دندان و مسواک، صابون، لوسیون و حتی اودوکولون. 10 حوله دست و صورت که هر کدام 1 رنگ بود مرتب و تا شده روی قفسه بود. روی لگن روشویی یا آینه حتی 1 لکه هم نبود. با طبع منظم موش صحرایی جور در می آمد. در مورد لگن دستشویی و حمام هم همانقدر جور در می آمد. بندهای لای کاشی ها با برس و جرمگیر سابیده و تمیز شده بود. یک کار هنری بود. از سفیدی برق می زد. بوگیر دستشویی رایحه نوشیدنی آمیخته با لیموی یک رستوران عالی را می پراکند. به اتاق نشیمن رفتم تا سیگار صبحم را بکشم. سه پاکت از سیگارهای لارک توی جیبم مانده بود. وقتی آنها تمام می شد دیگر سیگار نداشتم. سیگار دوم را روشن کردم و به این فکر افتادم که بدون سیگار ماندن چطوری است. آفتاب صبحگاهی حس فوق‌العاده‌ای داشت و نشستن روی کاناپه که غالب تنم بود کاملا لذت بخش بود. تا به خودم بیایم یک ساعتی گذشته بود. ساعت ضربه 9 را با تنبلی نواخت. کم کم پی بردم چرا موش صحرایی با وجود اینکه می‌دانست هیچ کس نیست که به دیدنش بیاید خانه را اینطوری مرتب کرده بود، وسط کاشی‌ها را سابیده بود، پیراهن‌هایش را اتو کرده و اصلاح کرده بود. اگر اینجا آدم تحرکش را حفظ نمی‌کرد حس زمان را از دست می‌داد. از روی کاناپه بلند شدم، دستهایم را روی سینه گذاشتم و چرخی توی اتاق زدم، اما کاری برای انجام دادن پیدا نکردم. موش صحرایی هر چیزی را که میشد تمیز کرد تمیز کرده بود، حتی دوده‌های سقف را هم با برس تمیز کرده بود. به جای این کار تصمیم گرفتم قدم بزنم. هوا عالی بود. آسمان پر از ابرهای سفیدی بود که مثل نقش قلمو بودند و فضا آکنده از آواز پرنده ها بود. پشت خانه یک گاراژ بزرگ بود. یک ته سیگار جلوی در دولنگه قدیمی روی زمین افتاده بود. یک سیگار سون استارز بود. این بار ته سیگار کهنه به نظر می رسید. کاغذ آن پاره شده و فیلترش بیرون زده بود. زیر سیگاری، فقط یک زیر سیگاری توی خانه دیده بودم و هیچ اثری از استفاده شدن در آن نبود. موش صحرایی سیگار نمی کشید. فیلتر را کف دستم چرخاندم، بعد دوباره آن را زمین انداختم. زبانه سنگین را بلند کردم و درهای گاراژ را باز کردم و فهمیدم داخل آنجا خیلی بزرگ است. نور خورشید از میان شکاف‌های دیوار اریب می‌تابید و مجموعه از خطوط موازی را روی خاک تیره ایجاد کرده بود. بوی کثافت و بنزین می‌آمد. یک تویوتای لندکروز قدیمی آنجا بود. حتی یک لکه روی بدنه یا چرخانه بود. مخزن بنزین هم تقریبا پر بود. زیر داشبورد، جایی که همیشه موش صحرایی سوئیچ را می‌گذاشت، دست بردم. همانطور که حدس می‌زدم سوئیچ همانجا بود. سوئیچ را داخل کردم و چرخاندم. بلا فاصله موتور خرخر کرد. همان موش صحرایی همیشگی بود که از ماشینهایش خیلی خوب نگهداری میکرد. موتور را خاموش کردم. جز نقشه جاده و سویچ و یک حوله و یک قطعه شکلات چیز قابل توجهی نبود. روی صندلی عقب برخلاف چیزی که از موش صحرایی انتظار میرفت کثیف بود. یک بسته سیم و یک انبردست آنجا بود. در عقب را باز کردم و گرد و خاک را با کف دستم روبیدم و آن را جلوی نور آفتاب که از سوراخ گره چوب دیوار تو میزد گرفتم. لایه متکا بود یا شاید هم پشم گوسفند. یک دستمال کاغذی از جیبم بیرون آوردم و گرد و خاک را توی آن ریختم و آن را توی جیب روی سینه‌ام گذاشتم. نمی توانستم بفهمم چرا موش صحرایی ماشین را نبرده است. این وضعیت که ماشین توی گاراژ بود به این معنا بود که او پای پیاده از کوهستان پایین رفته یا اینکه اصلا جایی نرفته است. هیچ کدام منطقی به نظر نمی رسید. تا همین سه روز قبل راحت می شد با ماشین از جاده صخره‌ای عبور کرد. نکند از خانه بیرون زده بود تا توی هوای آزاد چادر بزند. گیج شدم. درهای گاراژ را بستم و به طرف چراگاه رفتم. امکان نداشت از این اتفاقات غیر منطقی به یک نتیجه منطقی رسید. آفتاب که در آسمان بالاتر رفت، مه از چراگاه برخاست. به نظر می رسید مه کوه‌ها را فرا گرفته و بوی علف‌ها همه جا را آکنده بود. از بین علف‌های مرطوب تا وسط چراگاه رفتم. یک تایر کهنه و دور انداخته آنجا بود. لاستیک آن سفید شده و ترک خورده بود. روی آن نشستم و اطراف را وارسی کردم. خانه از اینجا مثل یک صخره سفید که از خط ساحل بیرون زده باشد به نظر می رسید. در همان حالت تنهایی خاطره قرارهای شنا توی دریا که وقتی بچه بودم در آنها همراه می شدم به طرفم آمد. توی شنای طول بین دو جزیره گاهی وقتها وسط راه می ایستادم تا نگاهی به اطراف بیندازم. پی بردم به این که در یک فاصله مساوی بین دو نقطه ایستاده ام حس خیلی جالبی به من می داد. فکر کردم به اینکه توی خشکی مردم مثل همیشه به کارهایشان می‌پردازند هم همانقدر عجیب بود. بیقرار می‌شدم. این اجتماع بدون وجود من هم به راحتی به مسیرش ادامه می‌داد. 15 دقیقه همونجا نشستم و بعد قدم زنان به طرف خانه برگشتم. روی کاناپه اتاق نشیمن نشستم و به خواندن شرلوک هولمزم ادامه دادم. ساعت 2 بود که مرد گوسفندی آمد.